بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي بشكو حضرة رضا سلام الله عليه صلوات يدي فهم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بحث ما نامه 28 نهج البلاغه بود. بخش اول عرایزم و ادامه همون مباحث عرض میکنم. یکی از نقاطی که امروز ضعفش در ما و برخی از مسئولینمون کاملا روشنه، مسئله پاسخگویی به عواطیل مستکبرین هست. امیرالمومنین در این نامه 28 در پاسخ به معاویه عباراتی رو مرقوم کرده، نفرمودن که چون معاویه آدم نیست منم جوابشو نمیدم. چندین و چند بار نامه های معاویه رو پاسخ دادن، یکی از طولانی ترین هاش نامه 28 که راجبه سند و کجا ها آمده اون حرفا قبلا هفته گذشته عرض کردیم. اون نوشت که بعد از اینکه خدا پیغمبرش رو برگزید و با اصحابش او رو تأیید کرد، اونها خیلی به اسلام خدمت کردن. معاویه نوشته بود و امیرالمومنین نوشته بود که تو هم به اونها حسادت میکردی، بغض داشتی، بغی کردی، تا اینکه مجبور شدن تو رو با طناب بکشن ببرن مسجد با اون عبارتی که در اوج بی ادبی هم نوشته. و امیرالمومنین هم جمله او رو تکرار کرده که در تاریخ بمونه. تو رو دلم نمیاد جملهشو تکرار کنم، خلاصه با بی ادبی میگه تو رو با طناب بردنت مسجد. او میخواست کاری کنی که امیرالمومنین قاتل عثمان معرفی بشه و حاسد به نسبت دو خلیفه اول، یا امیرالمومنین انکار کنه از اونها تجلیل کنه. اصل این همه زحمات امیرالمومنین برباد بره، یا امیرالمومنین صلوات الله علیه نقد کنه اونها رو و تمام سپاه حضرت از انسجام بیفت. حضرت سکوت میکرد یا جواب نمیداد یا خوب میگفت از اونها، اصل حقیقت رو نابود کرده بود. اگر پاسخ میداد سپاهش از دست داده بود، چون سپاه حضرت بارها عرض کردیم که به تمام همه غیر شیعه هستن. اگر هم میشنویم شیعه هم بارها توضیح دادیم، یعنی اینا مخالفان عثمان هستن، نه اینکه شیعه معنای ما. حضرت نامه رو شروع کردن، اول فرمودن که حرفای خنددار میزنی، گفتی پیغمبر رو خدا با اصحابش یاری کرد، خب به تو چه ربطی داره؟ تو 21 سال با اسلام جنگیدی، از 23 سال عمر پیغمبر 21 سالش رسمی و علنی جنگیدی. همون کسی که پیغمبر رو یاری کرد اصحابش اگر بودم، فرمانده سپاه پیغمبر من بودم. چند شب پیشا در یه نسخه خطی عبارتی از شجاعت امیرالمومنین دیدم، حالا چون روز عرض رضاست اینجا نمیخواستم، میخواستم بذارم عید قدیر یه جایی بگم ولی اینجا عرض میکنم. خدا اگر پیغمبر رو با اصحابش یاری کرد که من بودم، به تو چه ربطی داره؟ فرمود ما انت والفاضل والمفضول، به تو چه ربطی داره کی برتره؟ تو که اون وسط دشمنی داشتی میکردی، شمشیر چه کسی بود که پیغمبر رو کمک کرد؟ دو نفر از محدثان اهل سنت این عبارت رو آوردن، من هنوز نمیدونم کی اینو گفته. یکیشون قرن ششم، یکی قرن هفتم آوردن، ظاهرا حرف مال یه فرد قدیمی تری باعث باشه. این سوال ممکنه برامون پیش بیاد که آقا چه اتفاقی می افتاد که عده مقابل امیرالمومنین قرار می گرفتن اینها استعفا می دادن از مردانگی، مثل امرؤاس، مثل بسر ابن ارتاح، مثل عبدالله ابن زبیر، مثل مروان. چی می شد اینا شلوار از پاشون رو در می آوردن که فرار کنن؟ این دو نفر یه نقلی آوردن که خیلی به نظرم نقل جالبیه، میشه آدم تصور کنه رزم‌آوری امیرالمومنین، خیلی هم کوتاهه. میگه کان علی علیه السلام، دو تا سنی هم جفتشون، حالا چون ضبط میشه میگم مثلا یکیش اعلام و نصر المبین مال ابن دهیه کلبیه که قرن 733 مرده، قبل از او هم قرن 6 هم یکی دیگه گفته. میگه کان علی علیه السلام اذا استعل الفارس، اگر یک جنگاوری جرأت میکرد که مقابلش بایسته، قدهو، قد قاف و دوتا دال یعنی از طول نصفش میکرد. اذا میگه کان علی علیه السلام اذا استعل الفارس، اگر فارسی جرأت میکرد مقابلش بایسته، هماوردی کنه، قدهو، از طول نصفش میگه. و از تعرضهو، اگر میدید اینجوریه هی میومد و برگرده مستقیم وای نمیستاد، قدهو، قاف و دوتا تا یعنی از وسط نصفش میگه. این بود که شلوار از باها در میومد، استعفا میکرد. حضرت فرمود که گفتی که پیغمبر رو اصحابش یاری کردن، که خب ما این که یاری کردیم، به تو ربطی نداره. بعد فرمود که اصلا مقام ما که قابل قیاس نبود با شما، اگر دارم جواب میدم که تو شایسته نیستی جواب بدم، ولی بالاخره مردم این نامه رو دارن میشنون، میخوام پاسخ اونا رو بدم. تا اینجا رسیدیم که فرمود انا سناء ربنا و الناس بعد سناء لنا، ما دست پرورده خداییم و همه عالم دست پرورده ما هستن، همه عالم طفیل وجود ما هستند، همه عالم سر سفره ما هستند. اینا عبارات امیرالمومنین به معاویه. من موندم اگر امیرالمومنین یه وقتی بخواست برای سلمان فضایلشو بگه چی میفرمود. اینا رو به معاویه گفت، به معاویه ای که میتونه سوء استفاده کنه لحظه به لحظه با بی ادبی و اون را تبلیغ کنه. اینجا جاییه که باید آدم متکبر باشه در برابر متکبر. خدا انشالله یکم دل و جرأت به بعضی مسئولین ما بده که آبروی شیعه رو در عرصه‌های بین‌المللی نبره. فرمود که تو گفتی من حسد داشتم و بغی داشتم و نسبت به اون سه نفر، اولا که انا سناء ربنا و الناس و بعد سناء لنا، همه عالم، نه اینکه مسلمان ها فقط، همه طفیل وجود ما هستن. بعد فرمود که لم یمنعنا قدیم و عزنا، این عزت از قدیم ما، ولا عادی و طولنا، این کرامت عظیم ما باعث نشد علا قومی که انخلطنا هم به انفسنا، ما کرامت کردیم با شما نشست و برخاست کردیم، آدم حساب کردیم که شما ها رفتیم و اومدیم، فنکهنا و انکهنا، ازدواج کردیم، فعل الاکفا کأنک، مثلا کف، این پیغمبر اومد از شما دختر گرفت، ازدواج ها صورت گرفت، این فکر نکنید که ما همرده بودیم، قابل قیاس نبودیم. ولستم هناک، شما ارزششو نداشتید، ما کریمانه برخورد کردیم، هوا برد نداره. و انا یکون ذالک، چجوری ما با شما همرده باشیم، من النبی و منکم المکذب، از ما پیغمبر هست و از شما مکذب، منا اسدالله و منکم اسدالاحلاف، از ما شیر خدا هست و از شما کسی که در برابر پیغمبر این ور اون ور رفت آدم جمع کرد که هم قسم بشن با اسلام بجنگن، حالا اومدی من میگی که یه عده پیغمبر یاری کردن. کیا داری میگی؟ کیا بودن رو پیغمبر میجنگیدن؟ منا سیدا شباب اهل الجنه. این عظمت ابا عبدالله الحسین رو ببینید که و حضرت مصطفی صلوات الله علیه که امیرالمومنین رسمی جا نیست پدر به پسر افتخار کنه. از ما سید شباب اهل الجنه هست دوتا و منکم سبیت النار. یکی از این کفار رو که از بزرگان قریش کشته بود امیرالمومنین صلوات الله علیه، اینا گریه میکرد گفتن بچه هاش چی؟ حضرت فرمود، رسول الله فرمود که بچه هاش هم به خودش ملحق هم در آتش. فرمود ما سید شباب اهل الجنه داریم، شما سبیت النار دارید. منا خیر نساء العالمین، خیر و نساء العالمین مننا و منکم حمالت الحطب فی کثیر مما لنا و علیکم. خیلی چیزای دیگه هم هست به نفع ماست، از ضرر شماست. ف اسلامنا قد سمع و جاهلیتنا لا تدفع. ما هم در زمانی که جاهلیت بود مثل شما جاهلی نبودیم، هم زمانی که اسلام اومد همه فهمیدن ما چگونه مسلمان شدیم. و کتاب الله یجمع لنا ما شذ عنا. حالا نگاه کنید، همه منتظرن ببینن امیرالمومنین میخواد جواب بده که اونا بالاخره بد بودن یا خوب. ببین از کجا شروع کرده داره. اول فرمود که اصلا ما قابل قیاس نیستیم با تو، که قابل قیاس نیستیم کنایتاً با بقیه هم این فضائل با هیچ کی قابل قیاس نیست. اولا که حسادت کردیم، اصلا همینی که ما کنارتون نشستیم رفت آمد کردیم اجازه ما کوچه ما رد بشیم، ما کرامت کردیم. کتاب الله یجمع لنا ما شذ عنا، خدا فضائل ما را در کتابش جمع کرده. و هو قوله سبحانه و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. خیلی زیبا فرمود حضرت، یکی آیه اولو الارحام الان توضیح میدن و یکی هم قوله تعالی ان اولا الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی للذین آمنو والله ولی المؤمنین. فرمود اگه از نظر قرابت و فامیله، که آخه معاویه همه داشته‌هاش این بود که خواهرش همسر پیغمبر بوده دیگه، اگر فامیلی منظوره اولو الارحامه بعضهم اولا، بعضیا فامیلن بعضی وقت خواهرت همسر یکی از همسران پیغمبره، من داماد پیغمبرم، پسر عموی پیغمبرم. فرمود انت منی و انا منک، من از پیغمبرم. اگر منظورت قرابته که اصلا قابل قیاس نیست، اگر منظورت پیرویه ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوا، نزدیکترین افراد به حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه و علیه السلام کسایی هستند که از او پیروی کردن و هاذا النبی، این پیغمبرم هم اینجوریه، کی از او بیشتر حمایت کرده؟ فنهنو مرتن اولا بالقرابه و تارتن اولا بالطاعه. تو آیه اول ما از جهت قرابت با ایش که قابل قیاس نیستیم، در آیه دوم از جهت اطاعت. من اولین کسی هم که اسلام آوردم، اولین کسی هم که تبعیت کردم. چی داریم میگیم؟ بعد وارد سقیفه شد در اوج ظرافت. فرمود ولما احتج المهاجرون على الانصار يوم السقيفه، اون موقعی که مهاجرین توی سقیفه و انصار بحث می‌کردن، یعنی احتج برسول الله فلجوا عليهم، اون موقعی که احتجاج کردن که ما مهاجرین اهل مکه ایم، فامیلای پیغمبرین، شما اهل مدینه اید، دورید، حق با ما و انصارم کوتاه اومدن شکست خوردن. فَإِنْ يَكُنَ الْفَلَجُ بِهِ فَالْحَقُّ لَنَا دُونَكُمْ، اگر قرار بر این باشه که اون کسی که از نزدیکان پیغمبره که شما باهاش انصار رو شکست دادید، قرابت مال ماه. استدلال شما تو سقیفه چی بود جز این که ما همشهریای پیغمبریم؟ فَإِنْ يَكُنَ بِغَيْرِهِ فَالْأَنْصَارُ عَلَى دَعْوَاهُمْ، اگه نه اشتباه کردید اون رو و چیز دیگه میگفتید، پس حق انصار رو خوردید. و زعمت انی لکل الخلفاء حسدت، تو خیلی اینجا از ظریف پاسخ داده، خیال کردی که من نسبت به خلفا حسادت دارم و علا کلهم بغیتو دنبال اینم که اینا رو شکست بدم، خودم به حکومت برسم. فان یکن ذالک کذالک، اگه اینجوریه که تو میگی، فلیس الجنایت علیک، به تو کاری نکردم، به تو هیچ ربطی ندارم، تو اصلا کسی نیستی که بخوای این وسط بیای اظهار نظر کنی. فیکون العذر الیک، که من میخوام از تو عذرخواهی کنم، اگه اینی که میگی راست باشه به تو چه. و تلک شکایت ظاهر ان که آروها، اینجا اوج خار و خفیف کردن معاویه است. تلک شکایت ظاهر ان که آروها، این یه گلایه‌ایه که اگر آبرو ریزی رخ داده باشه دامن تو رو نمیگیره، به تو ربطی نداره. منتها حضرت به چی استناد که به مصرع دوم یه شعری که معاویه رو مثل خالزنگ‌ها معرفی کرد؟ مصرع اولش اینه: و ایر هلواشون انی احبها، این طعنه زننده ها جگرشون سوخته که من اون دختره رو دوستش دارم. و تلک شکایتون ظاهر ان که آروها، این یه گلایه ایه که اگر ایباری داشته باشه به تو هیچ ربطی نداره. یعنی او رو برد کنار این کسایی که مثلا فرض کنید دختر و پسری به هم علاقه دارن، مثلا فرض کنید بعضی ها فضولی میکنن، هیچ ربطی نداره، به تو ربطی نداره. اولا و قلت انی کنت اقاد و کما اقاد الجمل المخشوش حتی اقایه، گفتی منو به بند کشیدن، لا اله الا الله، تا اینکه از من بیعت بگیرن. بنابر خدا نمیتونم درست معنی کنه. ولامر اینجا شروع کرد حضرت، ببین واسه چی میفرمود، اینجا باید دفاع میکرد یا سکوت میکرد؟ فهمید ولامر الله لقد اردت ان تظم فمدحت، بیچاره به خدا سوگند خواستی منو مذمتم کنی، مدهم کردی. یعنی تو ثبت کردی در تاریخ که من دست بیعت به کسی ندادم. و ان تفضح فافتضحت، میخواستی منو مفتضح کنی، خودتو مفتضح کردی. چون یه عمری بود که داشتید میگفتید علی با اینها هیچ مشکلی نداشته، حالا برای اینکه دعوا رو بندازی داری اون واقعه رو خودت میگی. و ما علی المسلم من قضاوت فی ان یکون مظلوما ما لم یکن شاکا فی دینه ولا مرتابا بیقینه، ما علی المسلم من قضاوه، بر مسلم حرجی نیست اگر مظلوم واقع بشه. تو نگفتی من چه کار کردم، تو گفتی به خلفا حسادت کردی، اونا تو رو کشیدن بردن. بر مسلم حرجی نیست که مظلوم واقع بشه، یعنی حضرت داره دفاع میکنه، ولی راجع به اونا حرف نمیزنه، میگه من مظلوم واقع شدم. ما علی المسلم من قضاوتن فی ما ان یکون مظلوما، مظلوم باشه که اشکالی نیست. کی اشکال داره؟ اونجایی که شک داشته باشه در دینش. خیلی ظریف کنایه زده امیرالمومنین صلوات الله علیه. کی شک داشته در دینش؟ کی شک داشته تو دینش؟ شیعه و سنی رو روایت کردن که در حدیبیه، در صحیح بخاری هم هست، در حدیبیه وقتی پیامبر فرموده بود ما حج خواهیم رفت، بعد که به سمت مکه رفتن برمودو زیارت خواهید کرد، وقتی به سمت مکه رفتن در حدیبیه اونا اومدن مقابل مسلمین ایستادند و اجازه ندادند و مذاکراتی شد و صلح حدیبیه امضا شد و سوره فتح نازل شد، فرمودن بر میگردیم بعدن سال بعد میایم. تو بعضی نقل هست که رسول الله در این ایام موهای مبارکشو کوتاه نکردن به انتظار این که من سال بعد میخوام حج برم و اونجا که میخوام تقصیر کنم، موهامو کوتاه کنم، همه بدونن که چرا رسول الله موهاشون بلنده. اینایی که در روایات دید موهای رسول خدا بلند بود، فرق باز میکرد، روی گوش حضرت میومد، مال این دور است، موهای حضرت بلند نبود معمولا، این دوره حضرت موهاشون رو کوتاه نمیفرموده، که علامت انتظار وعده الهیه که ما به حج خواهیم رفت و اسلام سراسر شبه جزیره رو خواهد گرفت. صلح حدیبیه که امضا شد، خلیفه دوم نقش شده که اومد فریاد زد که و جسارت کرد. حالا یه جایی که خودش ادعا کرده گفته که من حتی یقه پیامبر رو گرفتم و حضرت رو به دیوار کوبیدم و هنوزم خودم از گستاخی که کردم در تعجبم. اینو خودش نقل کرد. اگر این کارو کرده که علیه ما علیه و فیه ما فیه. بعد دلش آروم نشد، گفت چرا دروغ به ما گفتی؟ نازل گفتی حج میریم حالا میخوای ما رو برگردونی. هرچی بهش گفتن که رسول الله نفرموده حج امسال میریم، که فرموده آی مسلمان ها بیرون کرده بودن از مکه، خار رو خفیف کرده بودن، اموالشون رو فروخته بودن، این که اصلا باورشون نمیشد یه روز برگردن ما رو را میدن تو این شهر. اصلا فکر نمی کردن یه روزی که مکه بیا زیر علم اسلام. اصلا باورشون نمیشد این ابرقدرت ها بیان شکست بخورن. همینی که پیغمبر فرمود حج خواهیم رفت، اینا خیلی امیدوار شدن. گفتن آقا کی پیغمبر گفته امسال حج میریم؟ گفت نه، این حرفا نیست، چه پیغمبریه که به ما وعده میده عمل نمیکنه؟ حالا کی داره میگه؟ کسی که تو هیچ یک از جنگ ها به قاعده 5 دقیقه وای نستاده، در هیچ یک از جنگ ها با ناخونگیر ناخون یه مشرک هم مثلا کوتاه نکرده، یه سبیل آتشین برای کسی نکشیده، چه برسه به هیچی. یعنی مجلدات فضائل که جعل کردن راجع به شجاعت حضرتش چیزی نگفتن هیچ جا، هیچ جا. حد اکثر که سپاهیانش کارایی کردن، خودش ابدا هیچ جا نقل نشده، هیچ جا. حتی خودشون نقل کردن، خلیفه اول اومد بهش گفتش که پیغمبر خداست، گفت نه من شک دارم. بعد خودش گفت ما شکک تو منذ و اسلم تو، از وقتی اسلام آوردم سال 6 بعثت تا اینجا که قریب به 13 سال پیش از این واقع است تو حدیبیه، ما شکک تو منذ و اسلم تو کما شکک تو فل حدیبیه، از اون روزی که اسلام آوردم تا امروز هیچ وقت اینقدر به اسلام و پیغمبر شک نکردم. شک زیاد کردم، اینقدر شک نکردم. حضرت همون ما علی المسلم من قضازه، و مسلم حرجی نیست اگر مظلوم باشه، اون بده که شاک باشه. خیلی ظریف هم داره پاسخ میده هم نمیخواد وارد مسائل حساس بشه حضرت ابدا. جاهای دیگه هم هست شکه ایشون. یه زمینی داشت بالای مدینه که منطقه یهودی نشین ها بود، اونجا دائم رفت آمد میکرد و کان ممر روحو علا مدارس یهود، تو مدارس یهودی ها رفت آمد میکرد. این هم ملا علی قاری گفته هم عینی گفت. یه روز بهشون گفت، بهش گفتن که یا فلانی انا قد احببناک ولنطمع فیک، ما خیلی دوست داریم. یهودی ها بهش گفت، یهودی هایی که نمیخواستن سر به تن پیغمبر باشه و در تو طمع داری. گفت نه من میام اینجا، انما انا شاک کن فی امر، اسم پیغمبرم گفت و من میگم رسول الله، من شک دارم. حضرت فرمود که من حسد کردم، حسد مال منه، منو کشوندن بردن. مسلمان اگر مظلوم باشه که عیبی نداره، تو میگی تو رو کشوندن بردن، من چه کار کردم؟ اون بده که آدم در دینش شک داشته باشه. ادامهش برای بعد انشاءالله. الحمدلله به فضل الهی درک کردیم یک بار دیگه و در حسن حسین حضرت رضا صلوات الله علیه نشستیم. هر مجلسی که به نام مبارکش باشه مبارک شدیم در حسن حسینش. از امام رضا بخواییم ما رو از حسن حسینش بیرون نکنه انشاءالله. خیلی حضرت رضا آقا مظلوم، از جهتی مظلومیت حضرت رضا با هیچ کس قابل قیاس نیست. اجمالا عرض کنم، وقت نیست و میخوام متوسل به حضرت رضا بشم، اجمالا عرض میکنم که اگر ما میگیم به امام رضا قریب القربا، نه به جهت اینکه قریب دور از وطنه، هم پدر بزرگوارش قریب دور از وطن بود، در دور از وطن به زندان افتاد سالها، هم حضرت ابا عبدالله حسین قریب دور از وطنه، هم امام زمان صلوات الله علیه قریب دور از وطن. اگر گفتن امام رضا قریب القرباست، برای این که بعضی داخلی ها خیلی خون به جگرش کرد. توهین هایی که بعضی از داخلی ها به امام رضا کردن با هیچ کس قابل قیاس نیست. دو ست جمله ارز کنم که آماده توسل بشید. شیعه ها یاد گرفته بودن که بعد از حضرت ابا عبدالله حسین که برادر امام حسن بوده و امام شده، دیگه امامت از پدر به پسر فقط خواهد رسید. عظمت امامت رو که دیده بودن، خیلی دلشون میخواست که اونها هم امام بشن. گاهی تک تک ادعا میکردن اگر میتونستن، گاهی وقتی نمیتونستن دوتا دوتا ستا ستا ائتلاف میکردن. جبهه مقابل امام رضا ایجاد کردن، یا پسران امام بودن یا نوه های امام. کسی جرأت نکنه از امام رضا دفاع کنه. گفتن اصلا امام رضا معاذ الله امام نیست. الان کسی ادعا کنه من امام 13 هم، شما چه حسی بهتون دست میده؟ گفتن امام کاظم از دنیا نرفته. یه ائتلافی کردن، چند تا از یاران امام که مهر امام دستشون بود، و بعضی از این امامزاده ها گفتن اصلا امام از دنیا نرفته. بعضی ها بنابر خدا بعضی ها ادعای امامت دارن، امام زنده است. همه دلخوشیشون هم این بود که امام رضا پسر نداره. وقتی کسی 40 سالش می بود و پسر نمی داشت در عرب که زود ازدواج میکرد، میگفتن دیگه قاعدتا فرزند پسر نخواهد داشت، خدای میخواست بده داده بود. و اینجوری هم بود، اگر کسی فرزند پسر نداشت، مثلا عبدالله افتر اینطوری شد، کسی ادعای امامت میکرد بعد پسر نداشت، یا هم دونستن فقط امامت از پدر به پسر خواهد رسید بعد از امام حسین. اگر پسر نداشت، این یعنی که خود اون پدر هم امام نیست. لذا وقتی عبدالله افتر و بعضی خیال کردن امام از دنیا رفت، گفتن خب پس این امام نبوده. خیلی هاشون اینجوری فهمیدن امامی که مطمئنیم امام صادق پدرش بوده، برمیگشتن عقب سراغ یه پسر دیگه میرفت. اینا همه شرایط رو مهیا کرده بودن که مثلا خب هم خراب کرده بودن شخصیت امام رضا رو تو تبلیغاتشون، همین میگفتن خب امام رضا از دنیا که بره، مردم ببینن پسر نداره، میفهمن امام نبوده، برمیگردن سراغ امام کاظم صلوات الله علیه، بالاخره سراغ یکی از مهام میان. تو همین ایام ائتلاف هم کردن، زیدیه که اینا هم نوه های امام سجاد بودن، شاخه قدرتمندی هم پیدا کرده بودن، اینا آمدن یکی از داداشای امام رضا رو گفتن تو بیا امام ما شو، ائتلاف کردن با هم که بعد از امام رضا مردم که بر میگردن سراغ امام کاظم صلوات الله علیه، ببین بیشتر اهل بیت سراغ یه نفر رفتن، ما بریم سراغ اون. همه چیز مهیا بود. امام رضا صلوات الله علیه فرمود ما ولد فی الاسلام مولود اعظم و برکت من. حالا چرا امروز میگم؟ الان عرض میکنه فهم با برکت تر از جواد الائمه در این عالم به دنیا نیومده. چون همونطوری که صدیقه طاهره مصحح امامت امیر المؤمنینه، وقتی امام جواد به دنیا آمد، امامت پدرش رو مستقر کرد، شد مصحح امامت حضرت رضا. اینی که اینقدر در واقع یک نعمت خدا و منت الهی بر امام رضاست، یکی از اسرار این که اینقدر این پدر و پسر با هم رابطه شون وثیقه و به ما آدرس دادن که اگر میخواید در امام رضا رو به دست بیارید، از طریق پسرش به دست بیارید. منم عمدن امروز فضیلت پسرش رو گفتم. منحب خانه امام رضاییم امروز، دلش رو چیزی مثل این شاد نمی کنه که بگم فرزند برومندش مصحح امامتش بود. برای همین خداوند به هر یک از ائمه ما که خواسته وعده بده، به امام رضا که رسیده فرموده من چنان کرامت میکنم بر فرزند او محمد ابن علی که چشم امام رضا رو روشن کنه. خدا هم اگر بخواد به امام رضا کرامت کنه از طریق فرزندش میکنه. همین بی‌انصافی بی مرام بی محبت، همینا وقتی دیدن اینجوری کار خراب میشه جمع شدن اومدن مقابل امام رضا، گفتن نه خیر این پسر شما نیست. قریب الغربا از این جهت نبود که با مأمون در افتاد، از این جهت بود که بعضی از اونایی که ازشون توقع نبود مقابل حضرت ایستادن. قریب دور از وطن قریب الغربا نیست. اونایی که حرمت صدیقه طاهره رو میشناسند و به امام رضا جسارت کردن، اونا باعث شدن امام بشه قریب الغرب. روایات عجیبی داریم در مورد امام رضا. یکی دوتاشو عرض کنم و مجلس رو تحویل بدن. یکیشو معلوم شیخ عباس در انوار البهیه نقل کرده، خیلی ویژه است. ایشون امام رضا در عیون اخبار رضا فرمود، امام جواد در عیون اخبار رضا فرمود. اول اینو بگم که از امام جواد گفتن، امام جواد در مضمون روایت که طولانیه فرمودن که اگر تو این عالم جای دلی با شما نیست، میخواید دلی به شما معطوف بشه. ما که صبح جمعه اومدیم میخواییم، خودم عرض میکنم روسیا هم که اومدم دل امام زمان با من نرم بشه. اگر میخواید امام زمان دلش با شما نرم بشه، فرمان به پدر ما حضرت رضا توسل کنه، گرداننده دلها در این عالم امام رضاست، واسطه بشه انشاءالله امام رضا مهدی فاطمه به ما نظر کنه. اگر میخواید خدا از شما راضی بشه توبه کنید به امام رضا پناه برید. شاید برای همینم گفتن که اگر میخواید امام حسین صلوات الله علیه شما رو به طلبه به امام رضا پناه ببرید. این یه نکته. یکی دیگه فرمودن که در این عالم رعفت و رحمت و عدل اگر بخواد در این عالم آشکار بشه به برکت علی ابن موسی رضا آشکار بشه. رعفت در آستان تو تفسیر میشه. دل با خیال حسن تو تسخیر میشه. صدها هزار نامه آلوده از گناه با یک نگاه عفو تو تدهیر می شود. همه اهل بیت پناهگاه هن آقا، میگیم و کهف الورا و ورثت الانبیا، همه اهل بیت پناهگاه هن، کهف هن. مهمون دختر همسر جوانشو وقتی تو مدینه ناهم شد نمیدونست به کجا پناه بده، رفت به امام سجاد پناهش داد، مروان ببخشه. صفیه همسر پیغمبر، خب صفیه همسر پیغمبر اصلیتش قبلا یهودی بود، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بعد از بنی نذیر و خیبر و اینها که اینها رو شکست داد اخراج کرد، برای اینکه تبعاتش کم بشه با دختر رئیس قبیلهشون ازدواج کرد که صفیه باشه. صفیه برخلاف بقیه همسران پیغمبر فامیل نداشت توی مدینه. لحظات احتضار پیغمبر، اونا بیرون کرده بود پیغمبر، لحظات احتضار پیغمبر، این روایت نزد اهل سنت معتبره. اومد محضر رسول خدا عرض کرد یا رسول الله، همسران تو اینجا آشنا دارن، قوم و خویش دارن، بعد از تو به اونها پناه میبرن، من بعد از شما به چه کسی پناه میبرم؟ من به کی پناه ببرم اینجا تنها؟ فرمود الی علی ابن ابی طالب، همه اهل بیت پناهگاهن. اما امام صادق فرمود دو امام ما پناهگاه ویژه هستن، یکی ما اینجا خوندیم، یکی وجود مبارک مهدی فاطمه روحی له الفداست که غوث هذه الامه، پناهگاه. امام صادق فرمود من بشارت میدم به شیعیان، یخرج الله غوث هذه الامه، به زودی غوث هذه الامه امام رضا رو خدا آشکار خواهد کرد. این خیلی عجیبه، در بین ائمه ای که امیر المؤمنین و امام حسین توشون هست بگن این لفظ غوث یعنی فریاد رس میخوای، برو سراغ امام زمان یا برو سراغ حضرت رضا. و یک اسمی هم اختصاص خاص تو این موضوع به حضرت رضا داره. امام صادق فرمود یخرج الله غوثها ذه الامه و غیاثها. ما میگیم به حضرت حق یا غیاث المستغیثین، غیاث اسم اختصاصی امام رضا در بین ائمه ماست، یعنی پناهگاه رسمیه، مرکز فریاد رسیه، بیچارگان رو به اونجا پناهشون میدن. اینو من زیاد گفتم ولی چون میخوام به امام رضا توسل کنم بازم تکرار میکنم. پناهگاه، وقتی در جنگ پناهگاه داشتیم، پناهگاه که کسی رو نمیشموره، سوا نمی کنه. دیدم همه جا بر در و دیوار حریمی، بیچاره ها رو هم پناه میده، اصلا اومده که بیچاره ها رو پناه بده، اونایی که پناه ندارند و پناه میده. یه عیسای جلودی هست، اینو شیخ صدوق در دو کتابش آورده، چون میخوام توسل کنم دوباره میگمش. این خیلی آدم وحشی خونریزیه. این امامزاده‌ها که این ور اونور قیام میکردن، هارون دستور داد گفت میری مدینه، اینا این ور اونور آدم کشتن، بالاخره تبلیغات میکرد هارون. وارد مدینه میشی، وارد محله بنی هاشم میشی، لباس از تن زنهاشون در میاری، برای من لباسا رو میاری، به جز یک دست لباس حتی زیر جامعه هاشون هم باید بیاری. شیخ صدوق میگه این عیسای جلودی رفت مدینه و این کارو کرد. وار نوبت خانه امام رضا که شد، حضرت رضا در آستانه در ایستاد، عیسای جلودی گفت آقا برو کنار میخوام بیام تو. حضرت فرمود که منصرف شو. گفت نه دستور هارونه. حضرت فرمود منصرف شو. گفت نه آقا نمیشه. فرمود که خب من خودم این کار رو میکنم. این خجالت کشید، برای این که با امام رضا کسی بخواد متصل بشه آدم نیاز نیست خدمت به امام رضا کنه. اگر اذن بده که ما به او پناه ببریم یعنی خواسته که پناه بده. خجالت کشید گفت باش. حضرت رفتن داخل، خیلی سخته برای غیرت الله. این حادثه گذشت و هارون کشته شد و مأمون به حکومت رسید و امام رضا ولیعهد شد و تشریف بردن خراسان. یه روز وقتی وارد دارالحکومه شدن، دیدن این نعت یعنی این سفره چرمی رو پهن کردند و عیسای جلودی رو نشوندن، این نفر هم میخواد گردنش رو بزن. این زلمه اینطوری هن میدوشن بدبختای بیچاره فلک‌زده رو، آخر سرم به بدترین شکل با وقاحت و در اوج ذلت اینا رو یکی یکی میکشه. حضرت تا وارد شدن به مأمون فرمودن که به حرمت من از خونه او در گذر. و آقا میدونید ایشون که این همونیه که اومد مدینه لباس از تن زنهای بنی هاشم در آورد. حضرت فرمود که بله، ولی نوبت به خانه ما رسید حرمت ما رو نگه داشت. یخرج الله غوثها ذه الامه و غیاثها. نمیخوام امروز روزه بخونم، یه جمله فقط میگم که شاید شما رو هر سمتی خواستم ببرم. پناه عالمیان. پناه عالمیان. زینب پناه.